بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان. با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، بر گرگهای بین المللی، خوب در حد تیمن و تبرک از نوشته پرمحتوای حضرت آیت الله شهید مرتضی مطهری قدس سره، تبرکن. چرا؟ چون اونچه که ایشون، حالا چه در نوشته هاشون چه در گفته هاشون فرمودند، با اون کارشناسی دقیق، تنها کسی که از عهده اون برمیاد خود ایشون هستن و امثال ایشون. ولی زاست که بنده در این حد، در این فرصت کوتاه، اجمالاً به صورت گذرا از طرح مطالبی که ایشون با دقت بیان فرموده و نوشته استفاده میکنه. ببینید، انسان حالا به تعبیری که میگویند موجود ناشناخته، پیش اونهایی که به هر حال اون معرفت لازمه نسبت به انسان شناسی و جهان شناسی و مبدأ شناسی و مقصد شناسی و طریق شناسی ندارن، بله، انسان موجود ناشناخته است. حالا اونهایی هم که سر رو تا مقصد رفتن میشناسند، فرق نمی کند، انسان دارای یک سرمایه های عظیم هست. و متناسب با اون سرمایه ها مسئولیت هم که دارد، مسئولیت سرمایه خودش دارد. حالا اگر خود شناخت، سرمایه شناخت و متناسب با اون عمل کرد، انسان سعادتمندی است، هم تو دنیا هم تو آخرت. اما ما که در شرایط آخر زمانه گیر افتادیم و این همه به هر حال فتنه ها و مشکلات ها، انسان خودش فراموش کرده، انسان خودش فراموش کرده. باید بدتر از اون که مواجه میشد با انسان نماهایی که اینها شر و دواب به عند الله، السم البکم الذین لا یعقلون، انسان نماهایی که بدترین جنبنده های روی زمین هستند و از انسانیت که چه عرض کنم موجب ننگ حیوانات هم هستند. همینی که میبینید، همین جنگلی که درست کردن و این همه ظلم و بیدادی و تجاوز و تعدی و انسان کشی و ویرونگری. حالا در این نوشته که خیلی هم کم حجم عنایت دارید، تحت عنوان ولاها. این رو هم باید یادآور بشم که خلقتاً در شناخت انسان، خلقتاً یه موضوعاتی در زندگی انسان است و به دلیل این که جزء خلقتشه از اون نمیتوند شانه خالی کنه، بخواهد نخواهد، بداند ندارد، نمیتوند. حالا یکی از اونها مثلا مسئله عبادت است. مسئله عبادت، حالا بنده شما تصور میکنیم که مثلا عبادت مثلا نماز فلان یه عده انجام، نه بحث این نیست. او آثار به اصطلاح اون حس پرستش است، اما خود حس پرستش در همه هست و به عنوان عشق انسان رو در بند قضایا قرار میده. اون وقت یه عبادت حق هست، بقیه میشن عبادت، اما عبادت باطل. اگر خدا نپرستد، پول که میپرستد؟ نمیپرستد. خود رو که میپرستد؟ شکم پرست، شهوت، این پرستش است دیگه. در قرآن کریم سوره مبارکه کافرون، سوره کافرونه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ببین بنانله کافر از عبادت نمیتوند فرار کند، بله از عبادت حق شانی خالی کرده است. خب باطل رو عبادت میکند، فرق نمیکند، اصل عبودیت که هست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، عبادت میکند، اینم عبادت میکند. بنانله نمیشد از عبادت شانه خالی، چون در نظام خلقتی تو را آفریده شده است. یا انسان از حکومت نمیتوند شانه خالی کند، انسان مدنی و طبع آفریده شده به صورت فردی شخص. بله مثل یه حیوان میتوند در یه جنگلی 100 سال زندگی کند، اما هیچ رشدی ندارد. چرا؟ چون انسان مدنی و طبع آفریده شده. انسان در جامعه میتوند رشد کند، او وقت ناچار است که وقتی جامعه شد حکومت داشته باشد. حالا ای از زیر بار هرچند بره، او رو زیر بار میکشند، بعد چه کار میکند؟ همچنین انسان در زندگی خودش از سمبول به عنوان پیشوا لکل مأمومن امام، هر کس به هر کیفیتی بالاخره یه شیوه رو عمل میکند، یه سمبولی دارد، حالا حق یا باطل او بحث دیگریست. بنابراین انسان نمیتوند، ولی زاست که در قرآن هم اینو ذکر شده دیگه، یه جا فرموده ائمتن جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، پیشوایانی که به امر الهی، به دین الهی عرض باشد که مردم هدایت میکنند. این نصف قضیه است. نصف قضیه هست جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، پیشوایانی که مردم رو به آتش میکشند، به سمت آتش میبرند. پس اینطور نیست که اگر از امامت حق سر بر پیچد از امامت سر پیچید، نه، از امامت سر میپیچد، امامت باطل رو میگیرد. ولایت هم همینطور است. الله ولی الذین آمنو، ولی اهل ایمان خداست، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. خب اون کسی که از ولایت الله سر برتابد، خب ولایت یک ستمگر رو به عهده میگیرد، اما از ولایت نتونست سر برتابد. خب اینجا بحث‌های ریزکاری و بحث‌های ادبی و بحث‌های لغوی و اینها که در این بحث گذره دیگه وارد اونا نمیشد شد، اما اجمالش این است که استاد بزرگ حضرت آیت الله مرتضی مطهری قدس سره، شهید و علم و عقل، ایشون در این مسئله ولایت یعنی قربی که نزدیکی که هیچ فاصله ای نباشد، این اتصال رو مانع باشد، اصل ولی به این معنی است، یعنی به گونه ای باشه هیچ مانعی فاصله بین اونها نباشد. اون چیزی فاصله می شود که مانع باشد، و الا اون چیزی که مانع نباشد فاصله هم نیست. مثلا این برقی که اینجا روشنه، این به کجا وصله؟ این به نیروگاه وصله. ممکنه فاصله مکانی داشته باشه، اما مانع نداره. بین این لام و بین اون نیروگاه فاصله ای نیست، بنابراین نور میداد. این امورم همینطوره. بعد ایشون مراحلی رو ذکر میکنن که این سرمایه ها اگه حفظ بشه بعد به اون نتیجه نهایی میرسد، اگر چون چه اینها سرمایه ها ضایع بشه و بالاخره به صورت کارشناسی صحیح روش عمل نشه، اون مهندسی لازم صورت نگیرد، مثل بسیار قضایایی که بی نتیجه میمونه، اینا بی نتیجه میموند. حالا یه شرط اولیه دارد که ازش تعبیر میشد به چه؟ به ولاء منفی. حالا که میخواد متصل باشد، میخواد متصل باشد، متصل به چه میخواد باشد؟ به حق، به ولایت الله. شرطش این است که اینه، میگم ولاء منفی، این است که با اون چه که ضدیت دارد فاصله بگیرد. شما در مسائل روزمره زندگی، یکی از اونها صحت و بیماری است. صحت و بیماری وجود داره دیگه، مخصوصا بعضی بیماری های بسیار مصری مثل وبا، مثل طاعون، مثل کرونا. در وقت کرونا چکار میکردید؟ با مریض فاصله میگرفتید، یه کسی جزام داره باش فاصله میگرفتید. بله اونهایی که ایزوله هستن، مسئولیت دارن، نخیر فاصله نمیگیرن. چرا؟ چون ایزوله هستن. اما به صورت عادی باید فاصله را حفظ کرد. بنانله انسان مؤمن که ولایت الله رو میپذیرد، باید از اون چه که بین او و خدا فاصله میشود، چه فاصله میشود؟ نزدیک شدن به اونهایی که بیمار فکری هستند. بیمار فکری هستند. ما اتفاقا تو بعضی از کشورها حالا بیمار تن، همین مسائل پزشکی معمولی، بیمار روان تنی، پزشکش فرق میکند. پزشک حد باشد که بیماری روان با او فرق میکند. پزشک حد باشد که بیماری فکری که معمولا پزشکی کار فلاسفه زیربط هستند که در اون باب تخصص داشته باشند. یکی از دوستان گفت به فلان کشور رفتم، بعد در اون بخش پزشک فکری بیماری های فکری رو علاج میکند، گفت که فلاسفه خود اون کشور از عهدهشون ساخته نبود، ایشون که روحانی بود و مال جامعه اسلامی بود، گفت که اونها رو به ما حواله میدن و ما پاسخگوشون هستیم و بسیار هم از اینها یا بعضی از اینها هم وقتی وارد این بحث میشن مسلمان هم میشن. بیماری فکری این فاصله، یعنی از جهت بهداشت، بهداشت فکر، بهداشت عقیده، بهداشت اخلاق، بهداشت سیاسی فرق نمی کند، بهداشت نظامی، برای چه میگن نیروهای مسلح در احزاب نباید شرکت کنند قانونن؟ چرا؟ به خاطر همین مسئله است، به خاطر اینکه این ننگی که همیشه در پیشانه ارتش سوری خواهد موند که در مقابل دشمن ایستادگی نکرد. این جهتش چیه؟ جهتش این است که قبلا تأثیر پذیرفته. اگر ارتباطات نباشد، از قبل تأثیر از بیگانه نپذیرد، هیچ آدمی که اندکی شعور داشته باشه هم کاری نمی کند که کشورش رو، ناموسش رو، همه هستیش رو، همه سرمایهش رو، همه چیز رو تحویل دشمن بده. بله، ما نمونهش رو در دوران رضاشاه کثیف هم دیدیم که یک ارتش شاهنشاهی ساخته بود برای کشتن مردم خودش. اون مسجد گوهرشاد با جمعیتش به مسلسل بستن، بعدم زنده و مردشون رو بردن زنده به گور کردن. با مردم خودشون این کار میکردن، جا به جا که بود میزدن میکشتن. این ارتش برای چی بود؟ این ارتش برای کوبیدن مردم بود، مردم خودی. اما وقتی بیگانه ها وارد ایران شدن، پادگان ها خالی شد، همه در رفتن. یه ارتش سوری هم همین کار کرد. چرا؟ چون مریض بود. این همون چیزیست که در تعبیر به اصطلاحات دینی به اسم میگی تبری. تبری تبری یعنی چه؟ یعنی حفظ این فاصله بین ما و اندیشه بیگانه. باید حفظ شود. کتب زلال چرا حرام است؟ در این حال که گفتم به صورت استثناء افراد کارشناس هیچ مانعی نداره. مانعی نداره چه که بلکه واجبم هست. تبری. این حاشیه رو هم حضرت استاد مرتضای مطهری قدس سر رو یادآور شده که این فاصله گرفتن احیانا به معنی اینه که با اونها احسان نکنی یا عدالت نکنی نیست. نخیر، اونها اگر دشمن حربی نیستن، بر شما تاخت و تاز ندارن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من بیوتکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بله، او ایتوریست، اما در این حال از احسان شما باید برخوردار باشد، از عدالت شما باید برخوردار باشد. ولذاست که مصرف زکات، زکات جمع میکنید، مصرف زکات مصارفی دارد که یکی از مصارفش چیه؟ اونها کفار اهل کتابی هستن که همسایه های شما هستن در کشور کنار مرزهای شما، میتونه به اونها بدی. ببین چقدر این دین حساب شده است، حساب همه چیز کرده. خب پس اون وقت تبری اون ورش چیه؟ تولی. و در روایات دارد که این دو اصل دین هست، حقیقت دین اینا هستن. اون چه که بعد شما انجام میدید لوازمشه، نه خودش. خود دین تولی و تبریست. خب تبری میشه ولایت منفی، ولایت مثبت. ها اگه من مسلمان باشم، اما اگه فقط اسم مسلمانی هست که دیگه چی؟ ولایت مثبت عام یعنی چه؟ یعنی المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. شما به عنوان مؤمن خودی دارای اندیشه ناب توحیدی، شما همه باید با هم باشید. با هم باشید چه؟ همه باید هم رو دوست بدارید، به هم احسان کنید، به هم خدمت کنید در عناوین مختلفی که باز در بحث‌های اخلاقی اسلام یا حقوقی اسلام آمده. پدر و فرزند، فرزند و پدر، همسر، همسایه، عد باشد که صله ارحام و قشرهای مختلف مؤمنین، اینا موظفند با هم باشند. المؤمنون و المؤمنات بعض، درست مثل ای که اونم جزء پیکره شماست، درد او درد شماست، خوشحالی او خوشحالی شماست. که در این باب هر حال چقدر مطالب و مسائلیش که واقعا جالبه. بله این اندیشه های خودپرستی و مالپرستی و تفکر زشت لیبرالی که در واقع منافع فرد را و نتیجهش همین بیدردی ها و همین سبعیت ها و درندگی ها و بیتفاوتی هاست، او از ساحت مقدس شما بیرون است. بله چه فرهنگی در تمدن اسلامی بوده که نفوذ فرهنگ اروپا اونها رو آسیب زد. در تاریخ من نظرم این دارد که یه وقتی، حالا در بغداد بوده یا شهر دیگری بوده، بازار آتش گرفت. بعد یه آقای مغازه ای داشت، به سمت بازار می دوید تا ببینه آتش مغازشی گرفته یا نه. می دوید. یه نفر که اون رو می شناخت از سمت بازار می اومد، بعد بهش گفت که آتش بازار محل مغازه شما نبود. یه بار گفت الحمدلله. یه مرتبه متوجه شد. وقت متوجه شد چی شد؟ حالا کم یا زیاد، حالا به هر حال میگن ای آقا 40 سال استغفار میکرد خدا رو، توبه میکرد. برای چه؟ به جهتی که بازار آتش گرفته، یک کسی آمده به ایشون گفته که مقاضی شما آتش نگرفته، گفته الحمدلله. یعنی چه؟ یعنی من از دیگران جدایم. معنیش این است که الحمدلله متوجه حرف شد. حالا 40 سال حالا بیشتر کمتر این فقط استغفار میکرد که ای چه بی دردی، ای چه بی دردی، ای چه مرض بی ایمانی است. مگر بین من و بین همسایه من فرق است. من چرا گفتم اینجا جای الحمدلله نبود که استغفار میکرد از گناهی که یه بار گفت الحمدلله؟ این میشه ولاء مثبت عام، همه را دوست میداره، جامعه خودی رو همه رو دوست، درد دیگران درد بشه. جامعه که اینطوری باشد، خیر دیگران خیرشه، شر دیگران شرشه. انسانی است که درد همه رو احساس میکند. ای فرهنگ شما سا اینطور تعریف شده دیگه. خب یه ولایه دیگه هم هست. ولایه چیه؟ ولایه مثبت خاص. این ولایت عمومی همه مؤمنین، همه مسلمین به نسبت به هم، همواره هم رو دعا کنن، همواره خیرخواه هم باشن، همواره غم هم دیگه بخونن. این باید اینطور باشد که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خیر همه مسلمان ها رو میخواد، شبها دعا میکند، روزها دعا میکند، از دستش کاری بر بیاد. همونی که شماها الحمدلله همواره انجام بدید. الحمدلله در ایران اسلامی ما و مخصوصا خراسان جنوبی در همه کارهای خیر شماها الحمدلله حضور. او همین ولایه مثبت عامه که الحمدلله شما بالاتر از اون هم دارید. او چیه؟ ولایه مثبت خاص. یعنی چه؟ یعنی خداوند ولایه دوسته عد باشد که اشخاص خاصی رو به صورت ویژه قرار داده که محبت اونها، یعنی دین بی محبتی اونها، یعنی که حتی این منبع غیر از برادران شیعه، این منبع در کتب اهل برادران اهل تسنن هم داره اینن، همین از قبیل زمخشری و از قبیل مثلا اینا یه عده البته فخر رازی اینا رو روایتش ذکر کردن، احادیثش ذکر کردن. و او چیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. و او ولایت اهل بیت است. ولایت اهل بیت است. این سرمایه عظیم. خب ولایت اهل بیت که در قرآن تصریح شده، این فلسفه چیه؟ محبت اهل بیت فلسفه چیه؟ فلسفه چیه؟ فلسفه این است که خدا این سرمایه بزرگ رو به شما داده. یه وقت تصور نشود که محبت ما مثلا به امام علی، به امام صادق، به امام زمان علیه السلام، اونا ازش منافع ببرن. اونا انسان کاملن و انسان کامل خدا او رو بی نیاز قرار داده، هیچ نیازی به منتون ندارن. حالا کجا میریم؟ راه دور نرویم، از خود قرآن استفاده کنیم. خدا به پیغمبر میفرماد که قل، پیغمبر این پیام به مردم برسون که چه؟ اون آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این یه پیام دیگه هم دارد. قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر به اینا بگو اون چرا که به عنوان محبت اهل بیت به مردم ابلاغ شده، او نفعش مال مردمه نه مال اهل بیت. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، به نفع شماست. چرا به نفع ماست؟ چون محبت سنخیت میارد و بر اساس سنخیت اونجا انسان نجات پیدا میکند. اول باید با وسیله محبت از سنخ شیوه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشی و بعد برخوردار از امتیازاتش بشی. اول باید سنخیت پیدا کنی با امام صادق که انسان کامل است، بعد راه برود باز بشه. منی که ده ها جا گرفتارم و اصلا سنخم سنخ امام صادق نیست، ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریون من نوریون را جاذبن، ناریون من ناریون را طالبن. اهل آتش با هم سنخیت دارن، اهل ایمان هم با هم سنخیت دارن. بنانله وقتی خدای متعال این اجازه رو میده، این امتیاز میده که من برم دنبال محبت امام صادق، خدا به من اذن ورود میده. شما وقتی میخواد حرم مشرف بشید اذن ورود میگیری دیگه، این اذن وروده که من سنخ بشم. اندیشه من، فکر من، ایده من، اخلاق من اینجا شباهت پیدا کند، از نوع کارهای امام صادق باشد، نه از نوع کارهای منصور دوانقی، از نوع کارهای امام حسین باشد نه یزید ابن معاویه. بله، این ولای محبت خاص. اینا هر بخشش یک کتابی داره ها، نه من اهلیتشو دارم نه شرایط وقتی و غیره اقتضا میکنه. مگر روح مطهری مجسم بشه بگه من چه گفتم. نه، هر که بحث تخصصی دارد، کلی مطلب دارد. حالا من نیم جوبی درد میشم چون بیش از این نمیتونم. میشه ولاء محبت. این ولاء محبت و ایجاد سنخیت چکار میکند؟ این ولاء بعدی رو موجب میشد. ولاء بعدی چیه؟ ولای بعدی ولای امامت است. در وقتی که در وجود کسی این ولای امامت منظم شد، میشه که میشه ابوذر غفاری، سنخش سمت امیر المؤمنین علی، میشه عمار یاسر. توش دیگه علکی که نمیشود، او عشق است، او محبت است، او رو وادار میکند ببیند امامش چگونه است، همونطور باشد، نه کم نه زیاد، نه دنبال مال است، نه تطمیع میشه نه تهدید میشه، فقط یه چیزی برای او مطرح است، حق، نه کم نه زیاد. نیزاش که خب در باره امام علی علیه السلام حدیثی که دو طرف هست، هم نسبت به حق به علی، هم نسبت به علی به حق، نظیر درجه دومش مربوط به عمار یاسره که این قضیه رو نه تنها منابع اهل شیعه، نه خیر، حتی در جنگ صفین در اصحاب گمراه معاویه وقتی عمار یاسر به شهادت رسید، شمشیرها رو گذاشتن رو زمین، گفتم ای وای بر ما که عمار را که پیغمبر در باره او چنین و چون گفته ما به شهادت رسوندیم. مسئله این است، او سنخیت است که بعد امامت رو به معنی حقیقی در این معموم و پیرو جاسازی میکند. اینا سرمایه هاییست که به هر حال اگر ازش بهره برداری کنیم که شماها که الحمدلله موفقید، الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده المعصومین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب وقتی اینا هست، ولایت بعدی ولایت زعامت و حکومت. جامعه بشری بدون حکومت نمیتوند باشد. اشاره کردم اینا بحث دارد. انسان مدنی و طبع آفریده شده و جز اون نمیشود، اما معنی اینا چیه شما بهتر از من میدونید. اما در جای خودش یه بحث تخصصی است. و این است که باید حاکم از طرف خدا باشد، وصل به خدا باشد، امر و نهیش امر نهی خدا باشد. ولایت زعامت همونه که همه پیغمبران برای ایجاد مبعوث شدن، در این حالی که همه با موانع، غیر از موارد اندکی، با موانع نفسانه بشر ستمگر روبرو شدن، اما فلسفه بعثتشون این بوده و هست. همونطوری که جایگاه ائمه معصومین در ولای زعامت و حکومت یه جایگاه مسلم است، ساست العباد. خب وقت داره تمام میشه، بنده اون بخش اخیرش هم اشاره کنم که او بحث ولایت تکوینی است. شما ماشین حساب بر میدارید الان از اون موبایلتون، بالاخره اینو ضرب در اون میکنه، منهایون میکنه، به افزایش اون میکنه، در پایان یه نقطه رو میزنید پاسخو میدهد. همه امور زندگی ما اینطوریه. یعنی یه مقدماتی قطع میشه، وصل میشه، اضافه میشه، جمع میشه، کاهش میشه، بعد حال این ساعت ما رو میرسوند که این در چه حال است. او دیگه باید به اهلش نشون بدن که من در چه حالم، چقدر به دین نزدیکم، چقدر به کفر نزدیکم، چقدر به حق نزدیکم، چقدر به باطل نزدیکم. اینا هست دیگه. ولایت تکوینی یعنی چه؟ یعنی او افرادی که این مقدماتی که ما اشاره کردیم صحیح ته کردن، حالا وقتی این نقطه رو میزنی، بعد میبینید که به جای رسیده، در ولایت تکوینی به جای رسیده که شده انسان کامل، یا در مرحله متکامل که بر این عالم، بر این عالم حاکم است. خب ما که تمام محکوم ای عالمیم، از سرماش، از گرماش، از نمیدونم روزیش، از عرض باشد که تنگ دست و و و غیر و عناصر ای عالم هر روز ما رو میکوبند، درسته؟ اما انسان به جایی میرسد، ولایت تکوینی اینه که اگر او ولاها رو درست انجام بدد، به جایی میرسد که بر این عالم حاکم میشود. انسان کاملی تو بسیدی. اقتربت ساعت و انشق القمر و یرو آیت یعرض و یقول سحر مستمر. با اشاره انگشتش ماه رو میشکافد. بله؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد اليك طرف. و پیشش چشم به هم زدن، آصف برخیا تخت بلقیس خانم رو از یمن میارد به اورشلیم. و انواع و اقسام اون چرا که برای پیامبران، انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. کار خدایی داره انجام میده، منتها به اذن الله. انسان کامل به اذن الله، جدای از کار خدا نیست، در طول کار خداست نه در عرض کار خدا. خب انبیا و ائمه و اولیا اینا بجا خودش، نه خیر، رده های بعدی به صورت های نسبی. آیت الله نائینه می فرماید که محضر عرض باشد که مرزای کوچک شیرازی بودیم، عاشق فضلالله نوری اونجا بود، عرض باشد که عاشق عبدالکریم یزدی اونجا بود، بعد دیدیم یه شیخ جولیده با لباسهای نامرتبی وارد شد، ما که نمیشناختیم کیه محمد. یه سوالی هم کرد، عاشق جواب نداد، بعد دوباره مطرح که یه کسی جواب داد، گفت نه مسئله این نیست آن است. اما وقتی میخواست بره مرزا شیرازی حرکت که کفشوش جفت کرد، ای کیه این مرجع بزرگ داره. ولی در حین صحبتش با عاشق فضلالله نوری، اون موقعی که در نجف بوده ها، پیش از این مسائل مشروطه و بعد ها، با شیخ فضلالله نوری گفت که یک شیخی به نام فضلالله نوری در تهران به دار زده خواهد شد، نکنه تو باشی. با شیخ عبدالکریم حائری یزدی که اون موقع هنوز در نجف بود میگد که یک کسی به نام شیخ عبدالکریم حائری علم علم را در قم برخواهد افراشت، نکنه تو باشی. دست گذاشت رو دوش عاشق عبدالکریم حائری، که بعدها عاشق عبدالکریم حائری گفت که دستش که رسید به رو دوشم من اصلا تغییر کردم. کیه؟ تعجب میکنی؟ نه، اینا الفبای قضیه است. ملا فتحعلی سلطان آبادی، ولایت تکوینی، پشت پرده ها رو میبیند، تصرفات میکند در نفوس، در اشیا، در انسان است. انسان موجود ناجرقته همین است. در عالم وجود تصرف میکند. منتها سفرهای، به قول سعدی خدا رحمتش کنه، سفرهای علوی کند مرق جانت، گرز، یعنی شرطش اینه، گرز چنبر آز بازش رهانی. ولیکن تو را مرا صبر عنقا نباشد، که در دام شهوت به گنجشک مانی. بله خیلی راه است، منتها شرط اول، قدم اول در ایران چیه؟ فلانی گفت که برای وصول به خدا چند قدمه؟ گفت دوتا. گفت چیه؟ گفت اول پای رو نفس بگذار، قدم دوم به خدا میرسی. فلانی دقیق تر بود، گفت اشتباه کردی، از اینجا تا جای خدا یک قدم است، پا رو نفس بگذاره همونجا خداست. شرط اول این حرفا این است که تسلط بر خیشتن. ما بر خود مسلطیم؟ ما بر خود مسلطیم؟ حالا ده ها قضیه، صد ها قضیه، که فقط یه قضیه که همه لمس میکنیم، ذهنتون توجه داری چه میگم؟ ذهنتون، شما بر ذهنتون قدرت دارید، بر ذهنتون، که ذهن در اختیار شما باشد یا نه، ذهن شما رو میبره. الله اکبر وارد نماز میشم، خب ذهنم میره از مغرب به مشرق، از مسائل دنیا به کجا، از مسائل نمیدونم اقتصادی، از مسائل بازار. السلام علیکم و رحمت الله و برکات، نماز خوندم، ذهنم مرا برد کجا؟ غیر از نماز هم باشه. درسته نه؟ میتونی بر ذهنت مسلط بشی؟ شرط اولش تسلط بر خیشتن است تا برسد به اونجا. این است دیگه. حالا باز خود این ذهن چه نعمتی است؟ اصلا ما هرگز به فکر افتاده که این یعنی چه، این ذهن یعنی چه. آخه چطور عمرمون رو ضایع کردیم؟ این ذهن یعنی چه؟ این ذهن یعنی استعداد انسان که در طول عمرش همه اون چرا که خدای متعال در وعلم آدم الاسما کلها به روحش عنایت فرموده آمادگی دارد همه اونها رو بفهمد. ذهن یعنی این. حالا این نعمت بزرگ چه نعمتی؟ این نعمت نامتناهی خدا به من داده، من فقط ازش مزاحمت میفهمم. او آسیاهای عد باشد که آبی رو بخاطر دارید، آسیاهای آتشی رو حالا برقی شده بخاطر دارید، سنگ میگرده، سنگ میگرده، گندم از دول میرزه تو آرد میشه. این ذهن یه چنین چیزیست، یعنی همواره داره میگرده. شما چیکار کنی؟ شما به اصطلاح آسیابان بار بدی، بار به آسیا بار بدی، یعنی گندم بریزی، جو بریزی، ارزن بریزی تا او آرد کند. دقیق دقیق اصلا یعنی آرد. شما میگه دقیق بشی مطالبه بخواد بفهمی، این ذهن خدا در اختیارت قدر 100 سال مثل سنگ آسیا میگردد. شما بارم دادید، بار فکر، فکر بار دادی بهش تا برای دقیق باز کند که این مطلب چیه و با کجا میرسه. هرگز یک کاری کردی؟ من یک کاری کردم نزدیکی به 90 سال عمرمو ضایع کردم ها. 90 سال این دستگاه کار کرده آماده، اما من چند دقیقه تونستم در عمر 85 سالگی ازش استفاده کنم؟ هیچ. هیچ. بله، اولین قدمش اینه بر ذهنت مسلط بشی، آخرینش اون است که مولا فضلیه از باشد که سلطان آباده بشی. خب حالا ما که عمرمون از دست دادیم، همش حسرت میخوریم، افسوس میخوریم، علاج نداره. این جلسه، این نوجوانهای عزیزی که شرکت کردن، اینا از همین حالا تصمیم میگیرن که دقیقاً این مسائل و اندیشه های مطهری رو تعقیب کنند و انشاءالله خودشون از مطهری هم برن بالاتر. عذر میخوام وقت شما رو گرفتم و از من که ساخته نیست در این باره صحبت کنم، اما به اهلش مراجعه خواهید کرد. ایدکم الله و ثبتکم الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. سلامات بفرستید.